جوین گرجی با آرد جو.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برنامه‌های ویژه روز موزه و بازدید رایگان از موزه‌های کشور،
آغوش باز جشنواره خارزمی برای طرح‌های جدید
و معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی اعلام کرد درجه بندی سنی فیلم‌ها از تابستان آغاز می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم بیرانوند و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
مراسم روز جهانی موزه با شعار موزه ها در جایگاه کانون های فرهنگی آینده سنت امروز در فرهنگستان هنر برگزار می شود. معرفی موزه های برتر کشور در سال 97 و قدردانی از آنها، تجلیل از اعضای سابق هیئت اجرایی ایکوم، افتتاح نمایشگاهی با عنوان آینده سنت، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی اصفهان و چند شهر دیگر در رواق هنر فرهنگستان هنر از جمله برنامه‌های این مراسم است. امروز همچنین به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، بازدید از موزه ها رایگان است. محمد رضا کارگر، مدیر کل امور موزه ها گفت:
کلیه موزه های کشور رایگان هستند برای همه مردم و ساعت کار اونها هم 2 ساعت افزایش پیدا کرده، به گونه ای که از ساعت 9 صبح تا ساعت 8 بعد از ظهر مردم عزیزمون میتونن از موزه ها در سراسر کشور بازدید بکنن. موزه ها برنامه های ویژه ای رو به همین مناسبت دارن: برگزاری نمایشگاه های متفاوت، نشست های مختلف، کارگاه های آموزشی. در تهران برنامه ویژه ای رو داریم که در فرهنگستان هنر این برنامه انجام میشه، نشست موزه‌داران هست، تقدیر و تشکر هست و همینطور سخنرانی هایی در رابطه با شعار امسال ایکوم جهانی راجع به اون صحبت میشه و نمایشگاه هایی در اونجا برقرار هست که هر کسی علاقه مند هست میتونه مراجعه کنه اونجا و استفاده بشه از این برنامه ها. در تمامی استان های ما چنین برنامه هایی هست.
مدیر کل امور موزه ها همچنین ابراز امیدواری کرد از ابتدای تابستان به صورت آزمایشی فعالیت شبانه موزه ها در پایتخت آغاز شود.
آرزو میکنیم که بتونیم ساعت کار بعضی از موزه ها رو به خارج از وضعیتی که الان هست انتقال بدیم. مراکز فرهنگی میباید ساعت کارشون مطابقت داشته باشه با اوقات فراغت مردم. البته عمده بازدیدهایی که در ساعت اداری نسبت به موزه ها انجام میشه، من مدارس هستن، گردشگرها هستن، ولی اعتقاد داریم مردمی که 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر از کار روزانه فارغ میشن و میخوان برای مابقی ساعت روزشون برنامه ریزی بکنن و علاقمند باشن که در این اوقات موزه رو ببینن، ما باید همگام با وقت اونها برنامه ریزی بکنیم. لذا داریم سازوکارهایی رو تدارک میبینیم که متا ساعت 10 تا 11 شب موزه بتونه فعال داشته باشه. نه اینکه همه موزه ها بتونن این کار رو انجام بدن، ولی شاید چند موزه شاخص رو ما بتونیم برنامه ریزی داشته باشیم برای این موضوع. ما امیدواریم بتونیم از ابتدای تابستان امسال مثلا به صورت نمونه یکی از موزه های مهم تهران رو وارد این شیوه بکنیم و این برنامه کاری رو براش داشته باشیم در ماه تابستان و ببینیم که بازخوردش چگونه هست. بعدها شاید بتونیم به مرور اون رو ترمیم بدیم به بقیه موزه.
آغاز مرمت قسمت‌های سوخته بازار تبریز از امروز. فرماندار تبریز با اشاره به اینکه در آتش سوزی اخیر 0.5% مساحت کل بازار تاریخی تبریز آسیب دیده است، گفت ادارات و سازمان‌های زیربط باید هرچه زودتر برای مرمت و بازسازی بازار بزرگ تبریز اقدام کنند. بهروز مهدوی افزود 125 مغازه در این سرای تاریخی از 50% تا 100% به علت آتش سوزی آسیب دیدند که از این تعداد 90 مغازه بیمه کامل داشتند. وی گفت اختصاص مغازه های رایگان به یک سال از سوی شهرداری تبریز، استمهال اقساط بانکی اصناف، اعطای تسهیلات کم بهره و تعریف سازوکار برای چک های سوخته از جمله تصمیمات گرفته شده برای کمک به بازاریان خسارت دیده در این حادثه است. گفتنیست علت آتش سوزی بازار تبریز پس از بررسی کناسان آتش نشانی و دادگستری اتصالی سیم برق عنوان شد.
از ایجاد بازارچه صنایع دستی موقت و دائم در تهران حمایت می شود. مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران با بیان اینکه تسهیل رونق تولید صنایع دستی با برگزاری نمایشگاه‌های موقت میسر است، گفت این نهاد از ایجاد و سرمایه گذاری بخش خصوصی در برپایی نمایشگاه‌های موقت و دائم حمایت می کند. پرهام جانفشان افزود با برگزاری نمایشگاه‌های موقت صنایع دستی شرایط ارزی صنایع دستی برای رونق تولید حاصل می‌شود. وی گفت ساماندهی مراکز ارزی صنایع دستی می‌تواند به بهبود کمی و کیفی این صنعت کمک و موجب حذف واسطه‌ها و دلال‌ها از زنجیره صنایع دستی شود. گفتنی است بیش از 1200 کارگاه صنایع دستی در استان تهران دایر است که 14000 هنرمند در این مراکز فعالیت دارند.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
هوش باز جشنواره خارزمی برای طرح‌های جدید. دبیر اجرایی 33مین جشنواره خارزمی گفت این جشنواره در تمام گرایش‌ها از جمله پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر، کشاورزی و معماری طرح می‌پذیرد. علیرضا اللهیاری افزود پارسال از 10 طرح برتر جشنواره خارزمی 6 طرح موجب قطع وابستگی صنایع کشور به محصولات و فناوری خارجی شد که نمونه آن خودکفایی در فیبر نوری و قطع وابستگی مخابرات به شرکت‌های چینی بود. گفتنیست مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح برای 33مین جشنواره بین المللی خارزمی تا پایان شهریور و نامنویسی برای شرکت در 21مین جشنواره جوان خارزمی تا پایان تیر ادامه دارد.
بخش بین الملل نمایشگاه قرآن امسال با مشارکت 16 کشور از جمله بخش‌های پربازدید و جذاب 27مین نمایشگاه بین المللی قرآن است. همکارم تبریزی با چند تن از فعالان و ناشران قرآنی در این بخش گفتگو کرده است.
از کدوم کشور تشریف آوردید؟
بله، از کشور مالی، آفریقا.
سال قبل هم نمایشگاه قرآن شرکت می‌کردید؟
من اول بار من شرکت کردم، ولی دوستانم آنها شرکت کردند.
اون سبا قرآن رو تو ایران چطوری دیدید به نسبت کشور خودی؟
خوب خوب خوبه، چون که ایران کشور جمهوری اسلامی هست، با کشور ما فرق دارد، ما کشور جمهوری اسلامی نیست،
از کشور تایلند هستیم.
چه محصولاتی رو توی نمایشگاه عرضه میکنیم؟
ما بیشتر از فعالیت قرآنی در تایلند معرفی میکنیم به اینجا هست. مثل الان ما ترجمه قرآن داریم به زبان تایلند. بله، مثلا صحیفه سجادیه به زبان تایلند ترجمه شده.
وضعیت نمایشگاه رو چطوری دیدید؟
الحمدلله خیلی خوب هست، استقبال هم خوبه. مثلا
وضعیت انس با قرآن تو ایران چطوری میبینید؟
ببین، این انس با قرآن باید از شما تشکر کنیم، چون شما به عنوان انگو برای ما هست. چون ما از کشوری که اسلام نبود، کشور بودایی هست، تقریبا 10% مسلمانه، بیشتر هم شافعی مذهب هستن، اما انس قرآن اینجا خیلی از سطح بالا هست، عالی هست. از این انس و معرفت قرآن و مجالس و محافل قرآنی اینجا رو در تایلند پیاده کنیم ان شاء الله.
کدوم کشور تشریف آوردید؟
از کشور اندونزی.
چه محصولاتی رو توی نمایشگاه دارید عرضه می‌کنید؟
محصولات ما فقط همین بیشتر ترجمه کتاب.
خب نمایشگاه رو چطور می‌بینید؟
خیلی عالیه. برای اول اومدم اینجا.
اولین دوره.
بله.
کشور مالاوی اومدم.
اولین دوره است تو نمایشگاه قرآن شرکت کنید؟
آره من اول دوره شرکت می‌کنم.
خب نمایشگاه رو چطوری می‌بینید؟
خیلی عالی، یعنی خیلی عالیه.
27 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا 4 خرداد در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برپاست.
یک نماینده پارلمان اتریش با سر کردن روسری تصویب قانون منع حجاب در اتریش را به چالش کشید. خانم مارتا بیسمان نماینده مستقل و آزاد عضو شورای ملی جمهوری اتریش در یک نطق پارلمانی با ابراز مخالفت با تصویب ممنوعیت اخیر حجاب در مدارس ابتدایی این کشور اظهار داشت: واقعا این چیزی است که ما باید از آن نگران و هراسان باشیم. آیا شما از این روسری می ترسید؟ خانم بیسمان افزود: باور اصلی آن است که هر انسان از آزادی‌های قانونی شایسته برخوردار باشد. اقدام این نماینده زن پارلمان اتریش در واکنش به قانون منع حجاب اسلامی در مدارس ابتدایی اتریش است که 2 روز پیش در پارلمان این کشور به تصویب رسید. کارشناسان تصویب این قانون را در راستای دامن زدن به اسلام حراسی ارزیابی می کنند، زیرا همین قانونی که دانش آموزان مدارس ابتدایی را از پوشیدن لباسهای متأثر از ایدئولوژی یا مذهب منع کرده، پوشیدن کلاههای یهودی کیپا و پوشش مخصوص سیکهای هندی پارکا را مستثنا کرده است.
درجه بندی سنی فیلم ها از تابستان آغاز می شود. بر اساس اعلام سازمان سینمایی، در پی نامه رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران به رئیس سازمان سینمایی و اعلام آمادگی برای همکاری و تبادل تجربیات، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از همکاری صاحب نظران در این حوزه استقبال کرد. ابراهیم داروغ‌زاده گفت آیین نامه درجه بندی سنی فیلم‌ها که 10 اردیبهشت ابلاغ و منتشر شد، حاصل همفکری صاحب نظران عرصه سینما بود و قرار است درجه بندی سنی فیلم‌ها با حضور کارشناسانی با تخصص‌های مکمل از جمله روانپزشکان از تابستان آغاز شود.
به گزارش برخی نشریات هالیوودی، جشنواره کن به بازار قاچاق جنسی تبدیل می‌شود. برخی تهیه کنندگان و کارگردانان هالیوود در حاشیه این جشنواره به اقفال زنان جوان می‌پردازند. همکارم از پاریس گزارش می‌دهد.
هر ساله با شروع جشنواره بین‌المللی فیلم کن به نوعی بازار قاچاق جنسی هم داغ‌تر میشه و بسیاری از تهیه کنندگان و کارگردانان هالیوودی به اقفال زنان جوان میپردازند. امسال نیز این واقعیت که جشنواره کن و قاچاق جنسی با هم مرتبط هستند، تیتر بسیاری از رسانه‌ها و مطبوعات شده. هالیوود ریپورتر در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته با وجود تغییراتی که پس از رسوایی‌های جنسی هالیوودی به وجود اومده و اطلاع رسانی‌هایی که در این زمینه وجود داره، با این حال فستیوال جشنواره کن همچنان صحنه قرار و مدارهای مخفیانه در هتل‌ها و سویت هاست. نوع دیگه قاچاق جنسی در خلال جشنواره فیلم کن به شکلی که زنان جوان مشتاق هنرپیشگی با ملیت غیر امریکایی با تهیه کنندگان امریکایی صنعت هالیوود در قایق‌های گران قیمت تفریحی در ساحل شهر کن قرار ملاقات می‌ذارند و با وعده ورود قانونی به امریکا و دادن یک نقش کوتاه یا بدون دیالوگ در فیلم‌های امریکایی اونها رو اغوا می‌کنند. There are agencies that call themselves
modeling agencies all over the world. امروز در سراسر دنیا آژانس‌هایی وجود دارن که ما بهشون میگیم آژانس مد. اونا دخترها رو از شهرهای مختلف مثل نیویورک، پاریس، لندن و حتی از کشورهایی مثل روسیه، ونزوئلا و مراکش به اینجا میارن. در محله‌های لاکچری شهر، هتل‌های گران قیمت و ویلاهای حومه شهر و مشتریشون مردهای ثروتمند هستند.
بدین ترتیب زیر پوست شهر کن در زمان برگزاری جشنواره فیلم قوانین نانوشته بین قاچاقچیان جنسی و دختران جوان وجود داره.
به اونها قول ویزای اچوان امریکا داده میشه و پس از نیل به اهداف شوم به گونه با قربانی رفتار میکنن که از ترس از دست دادن رویای رفتن به امریکا و سوپر استار شدن نمیتونن حرفی بزنن و نه به پلیس مراجعه کنن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
تغییر سیستم فروش کتاب نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از سال آینده. مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد با اشاره به فروش 124 میلیاردی نمایشگاه کتاب در دوره اخیر گفت این میزان فروش فقط مربوط به گردش مالی نمایشگاه از طریق خرید با کارت بانکی است و به طور معمول بین 20 تا 30 درصد هم باید به این رقم به منظور محاسبه خرید نقدی اضافه کرد. ایوب دهقانکار افزود سال آینده کل نمایشگاه زیر بار سیستم پی سی پوز می رود و می توانیم آمار را سریع‌تر و به‌روزتر در دسترس داشته باشیم و برای برنامه ریزی ما نیز مفیدتر خواهد بود. وی ادامه داد با اجرای این روش در نمایشگاه تهران دیگر هیچ ناشری نمی تواند کتاب ناشر دیگری را به فروش برساند. دهقانکار تاکید کرد این سیاست حاکمیتی وزارت ارشاد است و از سال آینده در کل نمایشگاه اجرا می شود.
پیکر عبدالرحمن عمادی، محقق، شاعر، وکیل و ایرانپژوه امروز در رودسر تشییع و به خاک سپرده می شود. عبدالرحمن عمادی متولد 1304 در یکی از روستاهای رودسر گیلان بود. وی پس از تحصیل در مکتبخانه روستا روانه رودسر، رشت و قزوین شد و تحصیلات متوسطه را در این شهرها گذراند و در سال 1331 موفق به دریافت لیسانس قضایی از دانشگاه تهران شد. این شاعر و محقق همزمان با وکالت به پژوهش در مباحث ایران شناسی روی آورد که بخشی از مقالاتش در نیم قرن گذشته در مجلات معتبر منتشر شده است. کتاب‌های خوزستان در نام واژه‌های آن، حمزه آذرک و هارون الرشید در آینه دونامه، 12 گل بهاری، نگاهی به ادبیات دیلمی و طبری، دماوند یا گباوند و چند صد نام دریای خزر از کتاب ها منتشر شده ی عبدالرحمن عمادی هستند. عبدالرحمن عمادی پنج شنبه 26 اردیبهشت در 94 سالگی در رودسر درگذشت.
از سراسر گیتی
وزیر امور خارجه کشورمان در پایان سفر آسیایی خود به 4 کشور ترکمنستان، هند، ژاپن و چین در پیامی در فضای مجازی نوشت جامعه بین المللی، شرکای برجام و شرکای ما برای اعاده ثبات و حفظ برجام باید تلاش‌ها را از طریق اقدامات ملموس اقتصادی افزایش دهند. همچنین در دیدار محمد جواد ظریف با همتای چینیش وانگ ای با رد هر گونه یک جانبه گرایی عزم چین را برای همکاری با ایران و جامعه جهانی جهت حفظ توافق هسته‌ای یادآور شد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد چین به تازگی با وجود تحریم‌های آمریکا محموله 130 هزار تنی نفت ایران را در یکی از بنادر این کشور تحویل گرفته است. ایران پیش از این بارها اعلام کرده بود آمریکا نخواهد توانست فروش نفت ایران را متوقف کند و گردن تحریم‌ها وجود دارد.
پیش فروش بلیت قطار برای تعطیلات عید فطر و بازه زمانی 11 تا 31 خرداد از امروز آغاز می شود. بر اساس اعلام شرکت رجا فروش بلیت قطار مسیرهای مختلف از طریق پایگاه فروش این شرکت، سامانه تلفنی 15-9، نرم افزارهای تلفن همراه و نمایندگی های مجاز فروش سراسر کشور انجام می شود.
شرکت ایران خودرو امروز برای فروش فوری دو نوع از محصولاتش ثبت نام می کند. در این طرح فروش دو محصول پژو پارس سال و سمند الیکس سال عرضه می شود و برای هر دو خودرو موعد تحویل 30 روزه تعیین شده است. شرایط و محدودیت های ثبت نام نیز همانند قبل است.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت توقف فوری حضور نظامی آمریکا در سوریه را خواستار شد. مجید تخت‌روانچی در این نشست گفت ادامه تسلط تروریست‌ها بر منطقه وسیعی از قلمرو دولت مستقل سوریه و تداوم نظامی و غیر نظامی نباید به طور نامحدود ادامه یابد، چون استمرار این وضع به تروریست‌ها اجازه می‌دهد تا غیر نظامیان بیشتری را به قتل برسانند.
وزیر امور خارجه در پاسخ به توییت رئیس جمهور آمریکا که نوشته بود با توجه به اخبار جعلی و ساختگی ایران نمی‌داند که واقعاً چه خبر است، نوشت ما در ایران از هزاران سال پیش و در مورد آمریکا نیز از کودتای 28 مرداد می‌دانیم چه فکری بکنیم.
و با وجود تدابیر شدید صهیونیست‌ها 2000 فلسطینی در دومی نماز جمعه ماه مبارک رمضان در صحن‌های مسجد الاقصی و اطراف آن شرکت کردند.
اجرای طرح آدینه پاک، پاکسازی و شستشوی محلات از سیلاب در شهر آقلا اجرا شد.
جمعه 27 اردیبهشت شاید جمعه برای بسیاری از مردم روز استراحت باشه، اما در مناطق سیل زده آقلا روز کار است و تلاش و خدمت.
همین ادامه داره تا قشنگ شهر رو پاکیزه و تمیز کنیم.
دارم آپاشی میکنم، خاکا لجنایی که از سیل باقی مانده رو داریم میشوریم تو سطح شهر.
در هر نقطه ای از شهر گروهی در تلاشند تا هر روز چهره شهر زیباتر از دیروز شود.
من راننده بلبل شیر هستم، از گرگان آمدیم. بلبل ها کثیف شدش، ما داریم تمیز میکنیم.
داریم زباله های معابر سطح شهر آقلا رو جمع آوری میکنیم تا انشالله به زودی زود شهر خوب و پاکیزه داشته باشن.
سیلاب تمام شد، اما آثار سیلاب هنوز در برخی از مناطق سیل زده آقلا هویداست.
وضعیت آسفالت ها کلا خراب شده، داغون شده، فاضلاب هامون اصلا ایرادش زیاده.
هوا رو به گرم شدن است و باید کار و تلاش همه روزه و مستمر ادامه داشته باشد.
با توجه به اجرای طرح آدینه پاک در مناطق سیل زده شهرستان آقلا و نظافت و پاکسازی معابر این شهرستان، این نیاز احساس میشه با توجه به گرمتر شدن هوا این کار سرعت بیشتری بگیره و تداوم داشته باشه. محمود قرنجی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان آقلا.
افشای تسلیحات مورد استفاده فرانسه در جنگ یمن کار دست خبرنگاران داد. سازمان امنیت فرانسه سه خبرنگار این کشور را که درباره سلاح‌های فرانسوی به کار رفته در جنگ یمن تحقیق و افشاگری کرده بودند احضار و بازخواست کرد. همکارم گزارش می‌دهد.
مقامات فرانسوی می‌خواهند روی دیگی که در حال جوشیدن است سرگوش بگذارند. این بخشی از مصاحبه روزنامه‌نگار فرانسوی است که پس از احضار و بازجویی توسط سرویس امنیت داخلی فرانسه درباره افشای نقش تسلیحات فرانسوی در کشتار غیرنظامیان در یمن به خبرگزاری این کشور گفته.
Des autorités françaises sur la guerre au Yémen.
این سومی روزنامه‌نگار و خبرنگاری است که طی هفته گذشته تحت فشار قرار گرفتند، چرا که نباید درباره استفاده عربستان و امارات از سلاح‌های فرانسوی در کشتار مردم عادی یمن انتقاد و افشاگری می‌کردند.
یمن est effectivement assez incroyable et assez scandaleux que
جنگ یمن غیر قابل باور و یک ننگ و رسوایی بزرگ برای غرب می‌باشد، برای اینکه عملاً کشورهای غربی مخالف هر گونه انتقاد قاد عمومی و رسانه‌ای از اقداماتشان در تجهیز ائتلاف عربی هستند.
در آن سوی میدان مقامات فرانسوی که روزی ارسال سلاح به ائتلاف عربی را تکذیب می‌کردند، حالا آشکارا ضمن تایید آن به طور شگفت‌انگیز مدعی‌اند این سلاح‌ها در کشتار غیرنظامیان یمنی به کار نمی‌رود.
Florence Parly, c'est l'utilisation de ces armes par des belligérants, des armes qui pourraient tuer des civils, des armes françaises.
آیا فرانسه باید به کشورهای مربوطه تسلیحات نظامی بفروشد برای کشتار مردم غیر نظامی؟ سوال اصلی من اینه خانم پارلی.
Je vous réponds que à la connaissance du gouvernement français.
من به شما میگم از نظر دولت فرانسه دلایل و مدارکی وجود نداره که قربانیان در یمن نتیجه استفاده از سلاح‌های فرانسوی‌اند.
خبرنگاران تهدید شده گفتند در بازجویی‌ها از ما خواسته شده منابع تحقیقاتی خود را فاش کنیم، اما ما هرگز این کار را نخواهیم کرد.
حدود 20 سازمان غیر دولتی شامل اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران و فدراسیون روزنامه‌نگاران اروپا احضار و بازجویی این سه خبرنگار را محکوم کردند. این سازمان‌ها معتقدند اقدام اخیر دولت فرانسه نقض غیرقابل قبول آزادی مطبوعات و آزادی بیان. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
سازمان هواشناسی برای غرب و مرکز کشور بارش پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی کرد. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی.
بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، باز هم برای بعد از ظهر و اوایل وقت امشب در بخشی از مرکز کشورمون میتونن باستان یزد، همینطور کرمان، فارس، کهکشان بویراحمد، چهارمحال بختیاری اشاره کنم که بارش‌ها رو خواهیم داشت. یه بخشی از غرب کشورمون، یه قزوین، همدان، برخی از نقاط استان مرکزی و آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و همینطور برای قسمت‌هایی از استان سیستان و بلوچستان میشه گفت بارش‌های بهاری رو داریم که اگه بخوام شدت بارش رو برای امشب گفته باشم، تو ارتفاعات مرکزی کرمان و شمال سیستان بلوچستان بارش ها به نسبت شدیدتر هستش. برای روزهای یکشنبه و دوشنبه به جز شمال شرق دیگه این وضعیت باز تو بخشایی از شمال غرب، همینطور مرکز، دمنهای زاگرس، بخشایی از جنوب شرق کشورمون رخ میده. اما در تهران پایتخت کشورمون امروز آسمانی صاف رو داریم، گاهی وزش باد، بیشینه دما هم در تهران ایستگاه مهرآباد به 31 درجه بالای صفر میرسه.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر با افق تهران ساعت 13:01 است. با سپاس فراوان از همراهی شما هموطنان گرامی. طاعت قبول، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابت و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
دوبینا و سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی، جوبین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، در کنجت شیرید با جو گرچی بال سرش به جو، جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
شیر سالم به علاوه موز، آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
به رنگ خدا درآیی.
اللهم إني أسألك من بهائك البهاء.
بهر جهان كمان برابر
رنگ خدایی بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام. و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت می کنیم. ربنا
یا
به رنگ خدا درآیی.
صبح بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ. 8:30 دقیقه است. از شما بزرگواران دعوت میکنیم